نسبت به اطرافیانش مسئوله. خب ما دیگه تو حیات شما کاری نداریم. خداحافظ یوسف جان.
خداحافظ. حالا که گفتی کار برات پیدا کردم، میگم که این شعرهای روی دیوار کی نوشته. ببینم خودت نفهمیدی دیوار نویسی کار به کار کیه؟
نمیدونم، هر کی از شعر خوشش میاد.
دختر آقا عادی اهل شعر و هنر و طراحی این چیزاست دیگه. دیوار نویسیش هم بد نیست. اینجا میومده برای تمرین.
جدی میگی؟ تو نرگس خانم از کجا میشناسی؟
تو سال اینجا کار کردم.
نرگس خانمو چطور شناختی؟
یه وقتایی میومد اینجا رو در دیوار یه شعرهایی مینوشت. البته روزای جمعه میومد، من ندیدمش. شنیدم که دختر آقا هادی رو دیوار شعر مینویسه.
بله میدونم نرگس خانم گرافیک خونده، ولی باور کن من خبر نداشتم رو در دیوار کارگاه شعر نوشته. خیلی اینجا نمیومدم آخه. چرا سوال کسی نگفته؟ اصلا چه میدونم، یعنی این شعر رو نرگس خانم نوشته؟ آره میدونستم خطش خوبه، ولی اینکه دیوار نویسی کنه خبر نداشتم. چقدر قشنگ نوشته.
تا حالا ندیده بودی؟
نه
تا حالا ندیده بودی؟ حالا این شعر قشنگ ترین شعر دنیا.
آره قشنگه دیگه، ببین چقدر خطش خوبه.
چون یه اون با نرگس خانم همسایه این باباها تو شریک بودن، رفت آمد داشتی، بعد تو این چیزا رو خبر نداشتی.
میگم نمیدونستم دیوار نویسی هم میکنم.
تو چه جور عاشقی هستی پسر؟ یه ذره تجدید نظر کن. عاشق از همه چیز با خبر یوسف. کاری که گفتی برام پیدا کردی چی بوده ها؟
اینجا 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 نگاه کن. ببین تلمباری از کاغذ. ما کلی کاغذ بازیافتی داریم، بهترین سرمایه برای تو.
کاغذ باطله بفروشم پول دارشم؟
آه پدر خانمت کارخونه بازیافتی داره.
یوسف
جان.
آقا رضا میگه من دخترشو نبینم، در کارخونهشو بسته، من هیچ نسبتی به اون ندارم.
باش بنداز دیگه کارخونه رو.
مرد حسابی میگم، میگه نمیخواد منو ببینه، برم براش کاغذ باطله ببینه.
گوش بده، تو این شهرک بگردی کلی کاغذ باطله پیدا میکنه. ببین تو آدم فرهنگی هستی، کاغذم اصل فرهنگه. کارخونه بازیافت آقا رضا نشد، یه جای دیگه. ماشین تو عوض کن، کاغذ باطله رو ببر برای بازیافت. تو این اصولهای صنعتی کلی کاغذ باطله است.
دست درد نکنه، چه کار خوبی برام پیدا کرد.
چیزه، من با ماهان یه حرفی دارم.
برو با ماهان.
من برمیگردم فعلا. ماهان ماهان اینجا. ماهان ببین تو اینا رو دیده بودی، این شعرها رو؟
مگه تو ندیده بودی؟
نمیدونم، من دیوار نویسی ها رو اصلا دقت نکرده بودم. نگاه کن، هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. به نظرت ما انتخاب این شعر چجوریه؟
تخصص من شعرهای پشت ماشینه.
نه ببین گوش بده، این شعر خیلی مفهوم داره.
رو دیوار کارخونه این شعر چه مفهومی داره؟
ببین تو ذوق و سلیقه نداری اصلا.
نه حال سلیقه ندارم، همه ذوقم این بود که دستکار بسازم.
میدونم بابا، برای دستگاه کینووا ناراحتی. من رفتم جستجو کردم، واقعا کار سختیه.
هر کار سختی به منظره نشدن
نیست. حالا خوش به حال تو، نخبه ای استعدادت یه جوری بروز پیدا میکنه. رشته من توش نخبگی اصلا مفهومی نداره.
تو مدیریت نخبگی هیچ مفهومی نداره.
ابتکار و خلاقیت چیزیه که یه جوون رو برجسته میکنه. تو هم مبتکری هم خلاقی.
میدونی چرا فکر میکنی نخبگی تو مدیریت مفهومی نداره؟ چون مدیر نخبه کم داریم، اوضاعمون هم اینطوری شده. با این همه امکانات و منابع لنگ میزنیم. بعد جناب علی 4 سال درس مدیریت خوندی، میگی ابتکار و خلاقیت تو مدیریت وجود نداره. ولم کن بابا.
کجا میری؟
کار دارم.
ای ساما، تو هم داری میدی؟ بابا تو اصلا اهل کار نیستی، این همه منابع در اختیارت گذاشتن.
شده. من اومدم پادرمیونی برای آشتی کردن تو.
من قهر نیستم حاج ولی.
یوسف برات غذا برده، غذای عید نیمه شعبان.
خیلی بده آدم نزدیک عید اونم همچین عیدی احساس تنهایی کنه.
ما اومدیم که احساس تنهایی نکنی پسر جان. من غذاها رو میرم میدم به بقیه نگهبانا، شما برو پیش یوسف. آب
باشه.
حتما بری.
یا الان میرم. من از قبل دیوار نوشته ها رو دیده بودم، تو کارگاه شنیدم دختر آقا هادی نوشته. یوسف من تعجب کردم، تو چرا هیچ وقت توجه نمی کنی؟ چرا دقتت اینقدر کمه؟
نه من به خیلی چیزا توجه نمی کنم.
من بهت گفتم مغرور؟ بله باور کن من خودم هم مغرورم. شما حق دارین تصمیم بگید کارگاهتون به چه سمتی بره. این منم که اصرار دارم طرحو اینجا بسازم، نه شما.
دارم فکر میکنم نرگس رفته بالای چی این شعر رو نوشته. ما هم ببین، من اصلا نرگس رو درست حسابی نمیشناسم.
یه مدت من اینجا بمونم، وقتی یه جو پیدا کنم برای رو انداختن طرح همون وقت میرم. امشبم نمیومدی بهت زنگ میزدم. یوسف من معذرت میخوام.
نه خواهش میکنم، من برای غذا آوردم. میدونم غذا دوست داری، شربت عیدم دوست داری. بفرمایید بفرمایید. ببین ما طرح خوبی برای بسته‌بندی ها نداریم الان، میدیم بیرون طرح بزنن. اصلا میگم چرا نرگس خانم که رشتش گرافیک بود هیچ وقت نیومد یه پیشنهاد بده برای بسته‌بندی ها؟ تو تجارت امروز سر و شکل و این بسته‌بندی ها خیلی مهمه.
یعنی من الان باید بگم چرا؟
ببین این نشون میده که نرگس خانم هم جوون منفعلیه، پیشرو نیست.
چی نیست؟
آقا یونس میگه که جوون باید پیشرو باشه، اهل کار و ابتکار باشه.
خیلی خوب، دستیدن کنه، خوشمزه است.
آقا یونس جان من میدونم چرا نرگس خانم پیشرو نیست.
راست چی؟
به همون دلیلی که من هیچ وقت سر کار بابام نمی اومدم دیگه. تو کارش هم دخالت نمی کردم، خبر نداشتم که دارن چی کار میکنن. نرگس هم خب مثل من، چه هیچ وقت پیشنهاد نداد ترایی با خودش باشه، برای که پیشرو نیست. برای که پیشرو نیست.
بله میتونی از خودش هم بپرسی.
آره من که باهاش حرف نمیزنم، تا آقا هادی اجازه نده اصلا نمیتونم باهاش حرف بزنم.
از آقا هادی بپرس.
تو ناراحتی؟ سامان ناراحته.
ببین
ای بابا،
پیشنهادی که به سامان دادی خوب بود، من به امیدوار شدم. همیشه میگم این کاغذ اینجا خراب میشه، بارون میخوره، آب میخوره، چرا کسی اینا رو نمیبره برای بازیافت؟ سامان اهل کار باشه، پیشنهاداتو قبول میکنه، آینده خوبی هم.
ببین من امشب اینجا میمونم، تو با بابا ولی برو شهر رو بگرد، کیف کن.
چرا؟
تو دوست داری چراغونی های نیمه شبانو ببینی دیگه، منم یه شب اینجا میمونم.
چی میگی یوسف؟ بیش از این منو شرمنده نکن.
نه بابا، در و دیوار اینجا رو نرگس خانم نوشته، خیلی باحاله. دیگه موندن اینجا برام سخت نیست.
چی؟ به جون خودم حرفای عاشقانه اصلا بد نمیاد، اصلا بلد نیستی حرفای عاشقانه بزنی، هیچی نگو.
تو چی میفهمی اصلا احساسات چیه؟ احساسات نداری. ببین من اینجا میمونم، تو برو دیگه.
من از دست تو اصلا ناراحت نیستم، اینجوری فکر نکن.
ببین من اینجوری خیلی خوشحالترم. یه صف کن، یه قرارداد نوشتم. ببین خوبه،
تاریکه اینجا نمیبینم.
من از این فاصله شعرهای دیوار رو میبینم، تو این برگه قرارداد رو نمیبینی. بیا بیا.
تو عاشقی؟ من که عاشق نیستم.
ببین من تو این قرارداد نوشتم که در راستای حمایت از نخبگان و مخترعان از جناب آقای ماهان حمایت میشود.
دو روز دیگه هم پشیمون میشی؟
میگم قرارداد نوشتم که حمایت میشی، تو ملزم هستی به انجام کار هر جور که شده.
ببینم
حالا برو بخون، بعدن دیگه بعدن تنهایی بخون، ببین چی کم و زیاد داره. من امشب میخوام راه برم تو کارگاه، نگاه کنم در دیوار رو، بعد شعرها رو بخونم.
یوسف
برو دیگه بابا، برو دیگه.
چی شده؟
ناز اعتراف کنم که ازت حمایت درست و حسابی نکردم، چون به تصادت میکردم، چون احساس میکردم که من نه مبتکرم نه خلاق. خودت گفتی مدیر میتونه خلاق باشه، منم به خلاقیت های تو وابستم. ماهان چیه؟ چرا نگاه میکنه؟ غذا تو بخور.
خوردم دیگه.
خب پس خداحافظ.
های بابا چه شی؟
قم است. الله رادیو معارف. الله الله لا اله الا غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر مرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
میشه به قصه این آیات محکم و متشابه.
قسم به اون فجری که در بعثت برای بشریت اتفاق افتاد.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
این آیه شریف هم طور که اشاره شد، اشاره به یک سری
قصه‌ای که معمولا مفسرین هم،
اما وقتی میفرمایید که رجال
پرسنان قرآنی،
عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محضر شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی، عرض سلام و ادب و تبریک به مناسبت همه اعیاد و روزهای شاد و پربرکت دارم. انشالله همون جوری که در سال جدید وارد میشیم تحولی هم در ما ایجاد بشه و ما هم تغییری در وجودمون تحقق پیدا کرده باشه انشالله. اعیادی رو پشت سر گذاشتیم، ولادت وجود مبارک امام حسین، ولادت وجود مبارک حضرت ابوالفضل العباس و وجود مبارک امام سجاد، ولادت حضرت علی اکبر علیهم السلام رو پشت سر گذاشتیم و عید حقیقی، میلاد موفور و سرور وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خلاصه عید در عید شده، همه اعیاد در هم تنیده شده. حقیقت عید هم به معنای عود و بازگشته. انشالله تو این اعیاد ما هم بازگشت به سوی خدا داشته باشیم، اون هم در این ماه شعبان که ماه پیامبر اکرم و ماه صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. با هم تقدیم میکنیم صلواتی رو به وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله مقدمه ای باشه برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیك الفرج و العافیت و النصر. و بهار نامه سرسبز خدا به دل خاکی و سرد بشر است که بشر تنت از خاک سرشتم، خاک بی جان همه سرسبز شده، خاک جاندار تو هم سرسبز شو. توفیق است در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حجای ملکی عزیز هستیم و انشالله پاسخ سوالات شما بزرگواران رو امروز از زبان این بزرگوار خواهیم شنید. حجا محضر شما هم عرض ادب و سلام و تبریک دارم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
انشالله که همه اعیاد گذشته و حال و آینده همه بر شما هم مبارک باشه و پر خیر و برکت انشاءالله.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین.
رب صل على محمد و آل محمد. بندم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی موفقیت، صحت، عافیت انشاءالله در سال جدید و همچنین تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته را و آرزو میکنم که انشاءالله حضرت ظهور کند و
انشاءالله
این عالم صاحب پیدا کنه و همه در ظل حکومت او به آرامش انشاءالله برسن. در خدمتتون هستم
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. انشاءالله که خدا دعای شما و همه مؤمنین رو به اجابت برسونه و همینجا از همه عزیزان بخوایم که انشاءالله یاد بهار دلها که وجود مبارک امام زمان است، السلام علیک یا ربیع الانام، انشاءالله یاد وجود مبارک حضرت باشن و دلهامون رو با یاد و نام حضرت بهاری کنیم و دعا کنیم برای فرج حضرت. حجا توی بحث‌های مقدماتی که حضرت عالی می‌فرمودید رسیدیم به سوره مبارکه علق. بخش‌هایی از سوره رو فرمودید و نکاتی رو فرمودید که با نگاهی که حضرت عالی با نگاه نو به سوره ها دارید و بحث درد و درمان رو مطرح می‌فرمایید، فرمودید که طغیان درد جامعه هست، درمانش رو فرمودید بر اساس آیات قبل از آیه ششم که این درد رو مطرح میکنه، توجه به مبدأ انسان بدون چی بوده و از چی خلق شده. انسانی که از یک علق خلق شده و یک نطفه خلق شده، جایی برای طغیان برای اون نیست در برابر خالق خودش. اگر باز درمانش کامل نشد، توجه به رجعتش که باز به خدا برمیگرده و رها نمیشه، قرار پاسخگو باشه، به اون توجه کنه و بعد از اون توجه به خالق، به خود خالق و اینکه بدانه مراقب باشه که تحت نظارت الهی هست. یکی از راه‌های دیگه هم فرمودید توجه به مصادیق حق و باطله که نتیجه حق و باطل چه خواهد شد. ادامه بحث رو خدمت شما هستیم، بفرمایید.
فکر میکنم اون توضیحاتی که در برنامه قبل دادیم و جنبندی که الان استعلی کردید کافی است. در حال اونجا درد و درمان مشخص شد. ما سوره دیگری رو مطرح میکنیم و اون سوره تین هست. این سوره مثل همه سوره های دیگه واقعا درس های زیادی به ما میده. محور این سوره این است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن که تو ای انسان به احسن تقویم برسی و اگر از دستورات الهی و آیین الهی بهره نگیری تو به اسفل سافلین میرسی. یعنی از دو حال انسان خارج نیست، یا انسان در مسیر احسن تقویم یا در مسیر اسفل سافلین. حال که همه چیز داره نو میشه، ما تصمیم بگیریم که مسیر احسن تقویم رو پیش بگیریم و اگر گذشته ما در جاهایی، در مراحلی، در مقاطعی یه مقدار حرکت سقوطی داشتیم، از اونها توبه کنیم و حرکت صعودی خودمون رو پیش ببریم. ببینید چند تا قسم اینجا خدای سبحان خورده، و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین. قسم به تین. خب تین یعنی خود درخت انجیر.
بله.
زیتون هم یعنی زیتون. خب حالا قسم خوردن به انجیر و قسم خوردن به زیتون موضوعیت داره؟ نه، به قرینه هاذا البلد الامین معلوم می شود که تین یعنی اونجایی که انجیر رویده می شود. قسم اونجا کجاست؟ جاییست که حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم اونجا به پیامبری مبعوث شده است و وحی را از خدای سبحان گرفته است. و تین و زیتون قسم به جایی که حضرت ابراهیم به پیامبری مبعوث شده است،
محل زیتون.
اونجا کجاست؟ همین اطراف دمشق و کوههای دمشقه. بعد به تور سینین قسم به اونجایی که حضرت موسی آسمانی شده و الواح رو تلقی کرده، یعنی تورات رو از خدای سبحان گرفته. دیگه کجا؟ و هاذا البلد
الامین.
قسم به این جایی که پیامبر به پیامبری رسیده است. قسم به طور سینایی که موسی به پیامبری رسیده است، قسم به تینی که حضرت نوح به پیامبری رسیده است، قسم به زیتون که حضرت ابراهیم به پیامبری رسیده است، نه بالاتر، قسم به این چهار جایی که اکثر پیامبران ما اینجا به پیامبری رسیدند، یعنی وحی را تلقی کردند. برای چی؟ برای که انسان از این دستورات الهی استفاده کند، به احسن تقویم برسد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حال اگر از شریعت استفاده نکرد، فرهنگ غربی، فرهنگ برهنگی، فرهنگ لودگی، این گونه چیزها حاکم شد، ثم رددناه اسفل سافلین. این الا الذین آمنوا دلیل بر این برداشتی است که از حقیقی دارم انجام میدم.
بله.
الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند. فلهم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، اینا دائما لحظه به لحظه اجر و پاداش برای اینها نوشته می شود. فما یکذب و که بعدو بدین، ای انسان، پس چه چیزی تو را بعد از این همه دلائل، این همه انبیا، این همه وحی، به تکذیب دین و تکذیب روز قیامت وامی دارند؟ الیس الله به احکم الحاکمین، یعنی از خدا حکمش محکمتر و متقنتر کسی دیگر سراغ داری؟ بیا در ذیل حکم خدا قرار بگیر، احکام الهی قرار بگیر، شریعت الهی قرار بگیر. پس یک نکته، آسیب برون رفت از دستورات الهی است، نسخه و درمان
در واقع همون تکذیبی که اینجا فرموده، فما یکذب که بعد و بدین.
بله.
تکذیب حقایق دینی،
دینی
قیامت و خود دین.
وقت تکذیبی کردی چی میشی؟ به اسفل سافلین میرسی. راه نجات چی؟ حالا اگر مدتی به این مسیر رفتی، توبه کنی، ایمان بیاری و عمل صالح انجام بدی. اگر ایمان آوردی، عمل صالح انجام دادی، از حزب اسفل سافلین جدا میشی و در اعلیین ها و احسن تقویم ها قرار میگیری.
بسیار متشکرم، خیلی ممنونم. از فرمودید که دو تا حرکت انسان داره، یه حرکت صعودی که احسن تقویم است به سوی احسن تقویم، یه حرکت نزولی و سقوطی که اسفل سافلینه. علت رسیدن به اسفل سافلین تکذیب حقایق دینی است، فما یکذب که بعد و بدین هست، و راه برون رفت از این اسفل سافلین بودن، ایمان آوردن و در مسیر حق قرار گرفتن با انجام اعمال صالح و توبه نسبت به گذشته. و الان چه خوبه که تحویل و تغییری هم در وجود ما اتفاق بیفته که درخواست میکنیم یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، و احسن الحال هم همین احسن تقویم باید باشه دیگه، که انسان برسه به این که انشالله در محضر امام و حجت خدا باشه و با یاد و نام امام زندگی کنه و انشالله در بندگی خدا همراه با امام حرکت کنه.
خیلی
بسیار متشکریم، خیلی ممنونم از شما، خیلی بجا و زیبا بود ورود به سوره تین و بیان این مطالبی که فرمودید. انشالله خدا این تحول و تحویل رو در وجود ما هم قرار بده. با هم سوره مبارکه تین رو میشنویم و از این آیات لذت میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین والبلد الامین. لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟
ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه که همراه ما هستید. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان قرآنی شبکه رادیویی معارف، شماره تلفن‌های آشنای شما، شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 آماده هستند که پرسش های شما بزرگواران رو دریافت کنند.
پرسمان قرآنی پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
مخصوصا میبینم با توجه به اینکه در شب اولی که پیامبر به پیامبر مبعوث شدن کل قرآن به صورت یک جا به پیامبر نازل شده، آیا بر اساس این آیه هایی که در طول 23 سال در جاهای مختلف تفسیر شده و بیان شده اینها چه ارتباطی دارد با اون یک جا ارسال شدن قرآن به پیامبر؟ هر چیز ممکن را داشتن بیان میکردن، گفتن که این آیه را در رابطه با اون فردی است که اون نامه را برای کفار قریش نوشت. ولی این میخوام ببینم آیا در علم خدا بوده این که در ابتدای بعثت پیامبر این یک جا نازل شده و الان به مناسبت نازل میشه یا علت چیه در کاری؟ خیلی ممنون، متشکرم، از اصفهان هستم، زنگ میزنم.
خب بسیار متشکریم از این شنونده خوبمون از اصفهان. حاجا اول بفرماید آیا قرآن در شب اولی که پیامبر طبق گفته این عزیزمون به پیامبر رسیدن قرآن یک جا بر پیامبر نازل شد یا نه، و اگر نازل شد معنای تدریجی و نزول دفعی قرآن رو برامون بفرماید. بعد سوال بعدی ایشون این بود که ما بعضی از آیات رو داریم که سبب نزول دارند.
بله.
مثلا یک کاری انجام میشه و بعد بر اثر اون کار آیه ای نازل میشه. خب این آیات اگر یک جا نازل شده باشه قبلا، قاعدتا این آیه از قبل نازل شده، در حالی که الان داره برای این شخص هم نزول پیدا میکنه. آیا این در علم خدا بوده یا اینکه مطلب دیگری است؟ بفرمایید.
درسته که اکثر مفسران شیعه از جمله علامه طباطبایی، از جمله عصایت الله العظمى مکارم شیرازی، اینا اعتقادشون این است که قرآن دو تا نزول داشته، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی.
بله.
در بین مفسران شیعه البته اختلاف نظر هم در همین زمینه وجود داره. ما نظر خوب شخصیتی مثل علامه رو داریم نقل میکنیم، شخصیتی مثل عصایت الله العظمى مکارم شیرازی رو داریم نقل میکنیم. اقوال دیگری هم میخوام بگم اینجا وجود داره که مطابق این نقلی که الان من عرض میکنم نیست.
و
اصل مسئله ضرری نمیزنه. اون چی که نظر علامه بزرگوار هست این است که نزول دفعی یعنی قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث شود، یعنی 27 رجب سال قبل بعثت.
بله.
حقیقت قرآن بر قلب نازعین پیامبر عظیم الشان نازل شد. حقیقت قرآن نه یعنی آیه آیه و کلمه کلمه، به عبارت دیگه روح قرآن بر پیامبر عظیم الشان نازل شده. ما تا چون تجربهش ما الان نداریم به هر بیانی بخوایم بیان کنیم خیلی برای ما قابل، کما اینکه خود تلقی وحی هم رو ما خیلی حقیقتشو درک نمی کنیم که پیامبر عظیم شان وحی را چگونه دریافت میکرد. ما همین اندازه میدونیم که پیامبر عظیم شان وحی را دریافت میکرد. این که از امام صادق علیه السلام سوال کردن که پیامبر عظیم شان دو حالت دربارش ذکر کردن، گاهی گفتن که